خب سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد تهیه کننده، جناب آقای مهندس علی مقصودی کارشناس مجری و میهمانان و صاحب نظران گفتگوی اقتصادی حاضر هستند با یک برنامه‌ای که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه با موضوع بررسی تأثیر کیفی سازی تولید داخل و رشد اقتصادی. من هم همراه با شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو شنونده این برنامه هستم.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام و عرض ادب به حضور شما خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. اینجا گفتگوی اقتصادی. این برنامه تقدیم به حضورتون میشه با تلاش جمعی همکارانم، سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده محترم برنامه، خانم حیدری هماهنگی و بنده ارادتمند علی مسعودی و همراه صدا بردار عزیزمون آقای خاتونی عزیز. موضوعی که به اون خواهیم پرداخت، بررسی میکنیم تأثیر کیفی سازی تولید داخل و رشد اقتصادی رو به مناسبت روز ملی کیفیت. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، ۲۷۸۶۱۰۳۵ شماره گویه رادیو گفتگو و از طریق ۲۲۶۵۲۲۸۵ هم میتونید سوالات خودتون رو درباره موضوع برنامه با ما در میون بگذارید. اگر خواستید نظرتون رو درباره گفتگوی اقتصادی بفرمایید، از طریق 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید با ما در ارتباط باشید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم میتونید روی گوشیاتون نصب بکنید و از طریق اون به برنامه ما گوش بدید. وبگاه رادیو گفتگو هم رادیو گفتگو نقطه آیار. تا لحظات دیگه برنامه خودمون رو آغاز بکنیم. خب خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی. از اینکه ما رو همراهی میکنید ازتون بسیار سپاسگزاریم. قرار امروز به مناسبت روز ملی کیفیت یه ذره بررسی بکنیم تولیدات داخل رو، ببینیم که اگر کیفیتشون خوب باشه چه تأثیری میتونه تو رشد اقتصادیمون باشه و این موضوع رو با حضور کارشناسانی که در برنامه هستن به حضورتون ارائه بدیم. معرفی میکنم میهمانان حاضر در برنامه رو: آقای مهندس محمد رضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگان ایران و عضو هیئت مدیره انجمن کیفیت. آقای نجفی منش سلام، وقتتون بخیر.
انجام عرض ادب و احترام خدمت جناب علی و شنوندگان محترم دارم و از اینکه این بحث خیلی خوب رو در این روز مناسب گذاشتید سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون، متشکر. آقای امیرحسین عرب‌پور، کارشناس بازاریابی. آقای عرب‌پور سلام، وقتتون بخیر. شما هم خیلی خوش آمدید.
سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید. جناب آقای مهدی زحمتکش، معاونت آموزش استانداردسازی اداره کل استاندارد ایران که منظورشون سازمان ملی استاندارد هست،
کل استاندارد تهران،
استان تهران. خیلی خوش آمدید آقای زحمتکش. سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگانتون. عصرتون بخیر. خدمت شما روز ملی کیفیت رو هم به شما و هم به همه صاحبان صنایع و دست‌اندرکاران عرصه کیفیت تبریک عرض میکنم، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. و آقای اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران. آقا سلام، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز و روز ملی کیفیت رو به همه مردم ایران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
بعد این همه مردم ایران خب خیلی مهمه، به خاطر اینی که مصرف کننده هستن، به هر حال مصرف کنندگان براشون کیفیت خیلی قابل اهمیته
و حالا شاید بد نباشه با این سوال شروع بکنیم از آقای نجفی منش، که آقای نجفی منش به نظرتون تولیدات داخلی ما از اون کیفیت لازم برخوردار هست یا خیر؟
ببینید این سوال درست نیستش، چون کیفیت یک هدف نیست بگیم ما رسیدیم و کیفیتمون خوب شد. کیفیت یک راه بی پایانه. ما در آموزهای دینی خودم داریم یه مؤمن کسیست که امروزش بهتر از دیروزش باشه. یعنی کیفیت چیزی نیست بگیم ما بهش رسیدیم یا با کیفیت هستیم، نه، کیفیت رو باید به طور مداوم بهبود داد و رو به جلو حرکت کرد. و اینی که میتونیم بگیم مقایسه بکنیم، مثلا میگیم بعضی از کشورها ما جلوتر هستن، اما این که بگیم آقا ما به کیفیت رسیدیم و داریم، نه، اصلا سوال درست نیست. سوال نیستش که آیا ما در جهت بهبود کیفیت در ایران حرکت میکنیم. بنده میگم بله، اما به جای به صلاح مناسبی که بتونیم قابل رقابت با سایر نقاط دنیا باشیم، میگم نه، هنوز به اونجا نرسیم. از بعضی از کشورها جلوتر هستیم، اما از بعضی کشورها اونا از ما جلوتر هستن که بایستی که اینجا حرکت بکنیم.
خیلی متشکرم آقای زحمت که سوال من غلط بود قربان.
عرض به خدمتتونم که لزومن غلط نیست، ولی جوابش درستش این هستش که قطعا کیفیت رو نمیشه اینجوری مقایسه کرد که بگیم کیفیت کالاهای ما خیلی خوبه یا خیلی بده، چون تعریف آکادمیک کیفیت برآورده کردن توانایی ها و نیاز هاست. این که چه نیازهایی برآورده میشود به عنوان کیفیت لحاظ میشه، این که نیاز مصرف کننده در حوزه‌ای که داره صحبت میشه چیست و تولیدات ما چقدر میتونه این نیاز رو برآورده بکند، این سوال درست تری است. تقریبا فهمش آقای نجفمنش درست هست و خب باید ببینیم که مصرف کننده ما یا بازار ما به صورت کلی از محصول چه توقعی دارد، حالا محصول یا خدمت است یا کالاست، و بر اساس دقیقاً نیازی که احصا می شود اون کالای ما آیا اون نیازها رو برآورده می کند یا نه. اگر بتواند قسمت عمده از اون نیازها رو برآورده بکند، میشه گفت کیفیت کالای ما کیفیت خوبی است.
بله، این نکته خیلی نکته مهمیه. درست فرمودن آقای نجفی منش و آقای زحمتکش. در واقع کیفیت یه موضوع لایتناهی است، یعنی تمام شدنی نیست و هر روز باید خیلی بهتر باشد و عملا ما هرچی پیش رو میریم باید یه محصول با کیفیت تر اون روز رو داشته باشیم. حالا برای اینکه برگردیم دوباره به اون سوال، ولی با یه تغییر جزئی، این رو میشه از آقای پازوکی پرسید که آیا محصولات تولید داخل ما در امروزی که هستیم داره اون کیفیت لازم هستند یا خیر؟
عرض به خدمت شما که من به دو صورت میخوام صحبت بکنم. ما تو صنعت لوازم خانگی شد قبل از سال 96، بعد از حدود 36-37 سال از گذشتن انقلاب اسلامی، راه و نقشه و مسیر مشخصی برای تولید لوازم خانگی نداشتیم. همون کیفیت و همون هدف عالی رو که امروز باید بهش میرسیدیم و نداشتیم، ولی بعد از سال 96 فرق کرد. تولید کننده به یه نتیجه رسید که اگر قراره تو چرخه تولید بمونه، اگر قرار باشه که رقابت بکنه، همونجور که جناب نجفی منش فرمودن، رقابت بکنه با دنیا، چون ما فقط یه جور تولید داریم برای داخل کشور، نمیایم تولید میکنیم برای صادرات، یعنی هم داخل کشور استفاده کنن تأمین بشن، هم صادرات داشته باشیم، ارزآوری برای کشور ما داشته باشه. خوشبختانه الان میتونم بگم توی 4 سال گذشته ما از نظر کیفیت و خدمات بعد از فروش تو صنعت لوازم خانگی یه انقلاب شده. میبینیم با اینکه 4 سال گذشته واردات رسمی نداریم لوازم خانگی، حالا بحث قاچاق به کنار، الان مردم تقریبا اطمینان پیدا کردن به تولید داخلی و الان دارن تولید داخلی رو با خیال راحت میخرن و زمینه صادراتش هم الحمدلله داره فراهم میشه. یعنی اینکه ما رفتیم کشورهای هدف رو پیدا کردیم، هدف گذاری کردیم، تو هدف گذاریمون اول باید کیفیت کالا باشه، شکل ظاهرش باشه، بعد خدمات بعد از فروش. یعنی نتیجه داره به اونجا میرسه که آقا اگر قبل از سال 96 با شرکت‌های دانش بنیان با دانشگاه قهر بودیم، امروز که آشتی کردیم به نتیجه رسیدیم. حالا هم استاندارد داخل کشور داره کمک میکنه، تو بروزرسانی از خرید دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و بروزرسانی از مواد اولیه‌ای که داره تو تولید حالا یخچال، فریزر، لباسشویی، ظرفشویی و اقلام دیگه که داره استفاده میشه.
بله، خیلی متشکرم آقای عرب‌پور. این حالا نکاتی که توی صحبت‌های آقای پازوکی بود، اینی که توی تولید داخلمون یه جوری تولید میکنیم، بله وقتی میخوایم صادر بکنیم یه جور دیگه میشه. این یه مثال داره در رابطه با حتی محصولات کشاورزیمون. بعضیا تحت استانداردی که حالا هستن، حالا اینا رو بیشتر از آقای زحمتکش هم باید سوال بکنیم، ولی یه استانداردهایی بالاخره وجود داره. این استاندارد دیگه ارتباطی به این نداره که این میخواد در داخل کشور باشه یا میخواد صادر بشه. استانداردهای اصطلاحاً حداقلی است، اما اون استانداردهای کیفی برای اینکه بتونه تاثیر مثبت هم داشته باشه، خب خیلی موثره در جهت فروش و تاثیرگذاری هست جهت تیراژی که اصلا میخواد تولید بشه. این تمایز دادن اینها از هم اصلا کار درستی است، یا اینکه ما به خاطر اینکه میگیم حالا هیچی نداریم اون حداقل مثلا باشه تو این رشته مثلا که بعد حالا بتونیم بقیه استانداردها رو پاس بکنیم؟
خدمتتون عرض کنم که من برای پاسخ سوال حضرت عالی در ادامه صحبت جناب پازوکی میخوام بیشتر بپردازم به همون نگاه بین المللی به بحث اثر کیفیت. بالاخره ما تو بازارهای جهانی کیفیت رو متناسب با هر جامعه و بازار هدف باید تعریف کنیم. یعنی جوامع مختلف بازارهای جهانی اینقدر تفاوت‌های نیاز، ذائقه و سلیقه‌هاشون زیاد هست از لحاظ فرهنگی که کیفیت تو یک جامعه اروپایی یک تعریف میشه، تو یک جامعه آسیایی و حتی باز ما اینو خرد جامعه کنیم یک تعریف دیگر میشه. اصولاً کالاهای سنتی کیفیت‌هاش متناسب با هر جامعه هدف و همینطور اون کشور تولید کننده و یا کشور مبدأه که تناسب سازی میشه. اما تولیدات دانش بنیان اصولا در تمام جهان یک استاندارده. مثلا فرض کنید تولیدات فناورانه، یک لپتاپ، یک کامپیوتر، محصولاتی که نرم افزاری هستن، توی آمریکا اگر همون کیفیت داره تو ایران همون کیفیت داره و مهمه. یک موبایل فرض کنید. اما مثلا فرض کنید کالاهایی که ما در ایران به صورت سنتی تولید میکنیم، مثلا زعفران، مثلا نمیدونم فرش ایرانی، اینها به اسم فرش ایران یا زعفران ایرانه که کیفیت سنجی میشه. شاید در یک نقطه دیگری از جهان یک زعفران یک کیفیت دیگری داشته باشه. بنابراین ما برای بحث اینکه آیا نیاز داریم به حداقل‌های استاندارد یا نه، ما ابتدا باید اون نگرش بین المللیمون رو در تولید کننده ها و همینطور تجارمون تقویت کنیم. بسیاری از تولید کننده های ما یا نگاه بین المللی ندارن یا نگاه تجاری ندارن، یا فرض میکنن چون مثلا بازارشون در داخل کشور گرفته و فروش میره، حتما همین کالا با همین شیوه بسته‌بندی با همین شیوه بازاریابی مثلا در خارج از کشور هم جلو میره. ما نیازمند این هستیم که یک سری آموزش هایی رو ما به تولید کنندگانمون بدیم. شاید دوستان ما در سازمان استاندارد در دیگر حوزه اینجا کمک کنن که استانداردها رو با تراز جهانی بسنجیم. یعنی یک استاندارد رو ما در بازار محلی مثلا شهرستان خودمون تعریف میکنیم، اما وقتی میرسیم به یک نقطه در خارج از کشور تعریف متفاوت میشه، اونجا رقبا جدی دارن ورود میکنن. این به نظرم مسئله اصلی است که باید بهش توجه
کنیم. خیلی متشکرم آقای نجفی منش. حالا در رابطه با خودرو یه ذره این موضوع متفاوت تره. ما یه استانداردهای جهانی داریم، مطمئنن باید اونها رو حتما در واقع داشته باشه خودروهامون برای اینکه بتونیم اون رو در حتی بازار داخل هم عرضه بکنیم. اما این کیفی سازی از اونجایی که حالا نمیدونم این رو باید به این سمت نگاه کنیم، حالا این در تو مسئله دیگه هم هست، حالا خودرو یک مثاله که شاید ما کالاهای بروزتری رو باید تولید بکنیم از نظر امکانات، از نظر تجهیزات و اون مدل و در واقع امکاناتی که داره که این بتونه تأثیر بذاره. حالا ما اگر واقعا اون جنس‌های بروز رو، اون کیفی سازی رو هم در موردش داشته باشیم، چه بسا حتی توی اون زمینه صادر کننده هم باشیم، این اتفاق خوب میتونه اتفاق خوبی باشه برای اینکه آورده ارزی هم برای ما داره و نتیجه مثبت. حالا آیا واقعا تو همه محصولات، حالا اینجا بحثم فقط خودرو نیست، دارم عرض میکنم همه محصولات، آیا فقط موضوع همین هست که ما یک کالا رو با کیفیت تر بسازیم که تاثیر بذاره روی حتی بازار داخلی یا بازار خارجیش، یا اینکه المان های دیگه هم درش در واقع تداخل داره؟
عرضم بزرگ شما که خیلی بحث خوبی رو جناب آقای عرب‌پور مطرح فرمودن که این استانداردها برای کجا هستش. ممکنه استاندارد، حالا من خود رو مثال میزنم، ممکنه ما بیایم مثلا بگیم استاندارد سوخت باید این باشه، آیا این برای تهران یا برای جاده هم همون استاندارد باید باشه؟ مثلا نیازی داریم اونجا؟ یعنی ما تو استاندارد گرفتیم بدون اینکه تطبیق بدیم با شرایط خودمون، میگیم مثلا آقا این استانداردها تو چون تو دنیا هست، تازه خیلی هاشون اونجا هم عمل نمیشه، ما هم باید داشته باشیم. مثلا دو سه تا مثال بزن، مثلا این استاندارد یورو، اروپا داره میاد یورو 6، بسیار خوب، ما هنوز بنزین یورو 4 رو نداریم کامل، یورو 5 یه شازن در حال که ما هستش، و از این مرد داریم فشار میذاریم که آقا برو این استاندارد رو رعایت بکن. خب اون خودروسازم بره اون استاندارد رو درست کنه، چون سوختش نیست میزنه موتور مردم رو درب داغون رو خراب میکنه. بایستی که نگاه کنیم همه شرایط رو با هم بسنجیم و با هم بگیم، و به یک لغتی الان باب شده به اسم ناشایستگی تکنولوژی، یعنی یه تکنولوژی رو ما میگیریم اما شایسته ما نیست. من یه مثال بر شما بزنم، موقعی که توی روسیه جنگ اوکراین شد و اروپایی‌ها اومدن روسیه رو تحریم کردن و کار ندن، آقای پوتین یه فرمون داد استانداردها برگشت به 28 سال پیش، چون دید الان بخواد کمربند ایمنی بگیره اونو بگیره نداره، تولیدش متوقف نکرد، بلکه اومد استانداردها عقب نشست تا این کار رو انجام بدن و بیان جلو. ماها الان اومدیم مثلا استاندارد 85 گانه گرفتیم بدون توجه. مثلا یکی از استانداردهای اجباری این استش که شما موقعی که تو دنده ماشین میذاری 1, 2, 3, 4 مشخص باشه. اینا اومدن برای گیربکس اوتوماتیک که خودش هم تنظیم کنه، گفتن اونجا هم باید باشه. بابا این خودش تنظیم میکنه دیگه، اون نیازی به این کار نداره. یعنی میخوام بگم که این استانداردهایی که ما میگیریم و چیز میکنیم باید یه مقداری
تطبیق بشه و مطالعه بشه
با شرایط خودمون. یا مثلا یه استانداردی هستش که چون تو اروپا همه جا دو خط کشی داره مرتب، لاستیکان با اون تنظیم میکنن که اگر راننده داره از خط کشی خارج میشه بلافاصله هشدار میده، ماشین رو وای میسونه. خب اگه من اینو تو ایران انجام بدم، کجا خط کشیمون مرتب داریم؟ همیشه ماشینه باید تونتون وایسه. میخوام بگم که اینها از این ور استاندارد یک امر لازم و واجبی است و یکی از به اصطلاح پایه‌های و وظیفه‌های اصلی یه حکومته. یعنی یه حکومت چند تا وظیفه اصلی داره، مثل حفظ امنیت داخلی، حفظ امنیت خارجی، و یکیش هم استاندارد. یعنی اگه تولیدی میشه، یک کلید پریزی تولید میشه در تهران، در رشت، در زایدان، همه باید یه اندازه باشن، نمیتونه هر کسی برای خودش یه سایز و یه اندازه بزن، اینا استاندارد هست. اما اینو بعد یادم باشه که از این ور بوم هم نیفتیم، یعنی اینقدر بریم به کار. حالا من فقط یه مثال برای شما بزنم،
اگه اجازه بدین اون مثالو بذاریم توی قسمت دیگه. اون بنزین یورو 4 که توی الان پمپ بنزینا مینویسن، اونا یورو 4 نیست دیگه،
به حد کافی در کل کشور وجود نداره. یورو 5 فقط شازند عراق میزنه، بعد ناکافی یورو 6 هم نداریم. بعد از این ور میایم تو 85 گام میگم آقا تو باید بری یورو 6.
همه اینا رو ایجاد بکنیم. خب آقای زحمتکش، ما وقتی که یه استاندارد رو میخوایم مشخصا بذاریم که مطمئنن تأثیر هم روی بحث استانداردی، خب یکی از در واقع خروجیاشون کیفیت مناسبه دیگه، میخوایم برسیم به اون کیفیتی که برای حالا اون کاربردی که مد نظر داریم همه مواردش رعایت شده باشه. این تطبیقی که آقای نجفی منش هم بهش اشاره کردن نکته خیلی مهمی است. آیا ما این تطبیق رو بر اساس اون آموزه‌های استانداردی انجام میدیم یا میایم موارد دیگر رو هم کنارش میذاریم؟ که آیا باز برمیگردم به همون مثال که آیا ما این خط‌کشی‌ها رو داریم که این استاندارد رو بیاریم، یا اینکه اگر اون استاندارد رو بیاریم عملاً ما مواجه با این میشیم که یه قسمتشو نمیتونیم رعایت بکنیم چون اصلا مانعی براش وجود نداره، یعنی هیچ جوری نمیتونیم این رو با اون در واقع حالا ستاپش بکنیم و تشکیلش بدیم. این یه سواله. چرا؟ به خاطر اینه که این داره تأثیر میذاره رو بقیه محصولات ما احتمالاً. این یه مثالی بود که زدن. من خواهش میکنم که در این موردم پاسخ بفرمایید.
به خدمتتون عرض کنم که موضوعی که به نظرم اول باید روشن بشود فرایند تدوین استانداردهای ملی ماست، که این فرایند همه این مواردی که شما فرمودین رو درش دیده میشه. مبنای تدوین استانداردهای ما میتواند استانداردهای بین‌المللی باشد، میتواند بر مبنای پژوهش و یا کار تحقیقاتی باشد، یا استانداردی باشد که داخل کشور توسعه داده شده. این استاندارد بعد از این که در حقیقت مطرح شد توسط ذینفعان این حوزه، که حالا همه ذینفعان میتوانند باشند از تولید کنندگان تا عرضه کنندگان و حتی وارد کنندگان، در خصوص این استاندارد اظهار نظر میکنند تو کمیسیون‌های فنی که تشکیل میشود، و در انتها اگر این استانداردی به اتفاق نظر این دوستان تایید شد به عنوان استاندارد ملی لحاظ میشه. این استانداردها خیلی هاشون استانداردهای بین‌المللی هستند. حالا مثلا تو حوزه لوازم خانگی آقای پازوکی فرمودن استانداردهای مبنای استانداردهای بین‌المللی هستند که تقریبا عیناً اومدن به عنوان استانداردهای ملی هم لحاظ شدن. اما تو همون فرایند تدوینش هم نظر ذینفعان گرفته شده و تمام ذینفعانی که توی اون حوزه فعالیت میکنند اظهار نظر کردن در خصوص اینکه این استاندارد براشون مشکلی ایجاد خواهد کرد.
و اگر یه موقع صحبت بشه که یه مشکلی ایجاد خواهد کرد چه روندی پیدا میکنه؟
تو فرایند تدوین اون متنی که به عنوان متن استاندارد تهیه میشه این موارد اصلاح میشود و حالا تا اونجا که بشود، یعنی اتفاق نظر دوستان رو ایجاد کنه.
یعنی یه موقع باعث نمیشه که اون چارچوب خودش با چالش مواجه بشه؟
معمولا نمیشه دیگه، چون همه ذینفعان وقتی باشند ممکنه من تولید کننده از نظر اقتصادی برام به صرفه نباشد که این روش رو بروم یا حالا هر داستان دیگری. اما خب وقتی سایر ذینفعان درگیر این داستان هستن خیلی نظر من غالب نخواهد شد. معمولا این اتفاق داره میفته و حالا روند این روند هست که به هر حال حالا این استانداردها هم مرتبا طی سالیان متمادی و به صورت دوره‌ای بازنگری میشن با توجه به استانداردهای روز دنیا و حالا سطح تکنولوژی کشور بازنگری میشن. اون استانداردهایی که بازنگری شدن دوباره ملاک عمل قرار میگیرن. حالا استانداردها به دو قسمت اجباری غیر اجباری تفکیک میشن که اون استانداردهای اجباری خب حتما باید یه دوره اعلام اجباریش بگذرد و همه تولید کنندگان و وارد کنندگان بدونن که این استاندارد تحقیق کرده و کادر مطابق وارد کنن. این یه بحث هست. یه بحثی هم هستش که شما میخواین توی بازارهای بین المللی فعالیت بکنید و بحث‌های اقتصادی بین‌المللی رو ایجاد خواهد کرد که شما توی بازارهای بین‌المللی قرار هست کالایی رو عرضه کنید که مطابق با سلیقه و کیفیت مورد انتظار اون بازار و اون الزامات استانداردی که حالا یا منطقه جغرافیایی یا اون کشور مقصد برای شما می‌ذاره. وقتی قرار هست کالا رو برای یک بازار مشخصی تولید کنید و صادر کنید، خب الزاماً باید استانداردهای مربوط به اون حوزه رو هم رعایت کنید، که حالا مثلا اتحادیه اروپا برای خودش که یک سری استانداردهای خاص و سختگیرانه داره توی خیلی از موارد، که هر تولید کننده‌ای که بخواد کالا به این حوزه اقتصادی صادر بکنه الزاماً باید اون حدود استانداردی که اونها تعیین کردن رو رعایت بکنه. این مطلب که استانداردهای اون کشور یا مقصد صادراتی چیست متفاوت است که ما چه الزاماتی رو برای تولید داخلمون لحاظ خواهیم کرد. ممکن الزامات اونها سختگیرانه تر از ما باشد، ممکن الزاماتشون سختگیرانه تر باشد، اما به هر حال استاندارد یک زبان مشترک برای ما همه ما ایجاد میکند که ما بدونیم توی حقیقت کشور خودمون با چه زبان مشترکی محصول تولید کنیم و برای هر بازاری که میخوایم جامعه هدفمون باشد چه محصولی رو با چه زبانی تولید.
خیلی متشکرم آقای پازوکی. توی بحث بفرمایید.
فرمایش کاملا درسته ها، اما من متوجه نشدم مثلا موقعی که ما توی کشورمون یورو 6 نداریم برای چه الزاماتش رو میذاریم. اروپا هست بله، اونجا اگر خواستیم میتونیم ها، یعنی توان تولید رو داریم، اما الان اینجا تولید کنیم چون امکاناتش رو نداریم فقط موتور مردم رو بین میده. بله اگه من میخوام صادر بکنم الان مثلا استانداردهایی که خودروهای جدیدی که ما درست کردیم تمام استاندارد 85 کنه رو همه رو انجام میده، ولی اون که اینجا کاربرد هم نداره. اما من میگم اونی که اینجا کاربرد نداره رو چرا الزام میکنم برای داخل؟ دو، اگر استاندارد جدید میاد معمولا برای محصولات آتی و الیوم به بعده. ما قبلا یه محصول تولید میکردیم، الان استاندارد جدید اومده طراحیش میکنیم کار انجام میده. این رو چرا بس میدیم به محصولاتی که اصلا قابلیت اون چیز رو نداره؟ مگه اینکه هدفمون باشه که تولید رو بخوابونیم؟
یکیش مثلا کیسه هوا میمونه دیگه، ایربگ میمونه که در واقع حالا اون روی ماشین های قدیمی که خب دیگه اجبار نیست، یعنی ماشین هایی که بعد ماشین ها تغییر کردن البته آره. مثلا بعضی از ماشین ها قابلیت این رو نداشتن، خب یه تغییراتی درشون به وجود اومد.
این بنده ارزم نیستش که اگرم استانداردی گذاشته میشه بگی آقا تو از الان که داری خودرو ساز خودرو جدید الان گروه سایپا داره 19 تا خودرو طراحی میکنه، بگو استاندارد این و این و این رو همه باید رعایت بکنه. اما رو خودرو قدیمیش که مثلا 10-12 سال هم ازش گذشته که به نظر من زیاده، یه خودرو بیش از 10 سال نباید تولید بشه، اونو نمیتونه باش مچ کنه.
آقا به آقای زحمتکش بفرمایید نکته‌ای دارین در این رابطه؟ چون این نکته یه نکته ظریفی هم درش وجود داره. ما به خاطر اون کار رو شاید اون رویه اشتباهی که داریم، یعنی همین که یه خودرو عمرش مثلا 10 ساله ما 30 ساله تولیدش میکنیم، خب این عملا یه جاییش خودش غیر استاندارده اصلا.
دقیقا. یه نکته بگم که ما معمولا آقای نجف ما شهر جستن شیفت پیدا میکنه موضوع صحبت به سمت خودرو سازا.
آقا ما شیفت ندیمیشون
ما چه ساعت نکردیم خدمتتون، ولی خب به سمت خودرسازی داریم. ولی نکته که عرض کردم خدمتتون تو صحبت قبلی من بود این که همه استانداردها وقتی میخواد اجباری بشود، اولا که سازوکار اجباری شدن یک استاندارد به این صورت هست که اون استاندارد باید در شورای عالی استاندارد که ریاستش با ریاست جمهور هست و حالا اعضای دیگرش رئیس اتاق تعاون، رئیس اتاق اصناف، وزرای مربوطه، وزرای وزیر اقتصاد دارایی، علوم تحقیقات فناوری، راه و شهرسازی و حالا تعداد دیگه هستن که تعدادش زیاده نمیخوام همه رو بخونم، توی اون شورا مصوب میشود اجباری شدنش و بعد از اجباری شدن اعلام اجباری اون استاندارد یک فرصت قانونی داده میشود برای همه کسانی که حالا یا اون کالا رو تولید میکنن یا وارد میکنن یا بقیه زینفان، چون بحث آزمونش هم هست و بحث های بازرسی و خیلی مواسه دیگه.
قبل از این که تو اون شورا بیاد کارشناسی میشه میاد؟
معمولا کارشناسی میشه و بررسی میشه و تو اون شورا مطرح میشود و بعد از اینکه تو شورا مطرح شد اعلام اجباری هم و تصویب اجباری شدنش انجام شد تو شورا اعلام میشه و یه فرصت زمانی حالا 3-6 ماه یا حالا بعضی وقت تو خودروسازا که بیشتر از این تایم هم بهشون داده شده است برای اینکه اون استاندارد رو توی محصولاتی که دارن تولید میکنن و بعد از اون تاریخ اجباری است اجرایی کنن و اون الزامات رو رعایت کنن.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر هادی قوامی معاونت محترم وزیر اقتصاد هم روی خط ارتباطی ما هستن. آقای قوامی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه سلام و عصر بخیر عرض میکنم و همچنین از مهمانان برنامه خدا قوت میگم بهشون و سلام.
خیلی متشکرم آقای دکتر قوامی. ما در مورد تأثیر کیفی سازی تولید داخل داریم صحبت میکنیم و حالا به مناسبت روز ملی کیفیت میخوام ببینم که حالا به حال توی مجموعه حالا هم وزارت اقتصاد هم نظر شما به عنوان به حال یکی از معاونین وزرای در واقع تأثیرگذار توی این حوزه
بفرمایید که توی این حوزه به نظرتون ما جایگاهمون کجاست و چه تغییراتی میتونیم داشته باشیم جهت رشد در کیفیت.
خب موضوع مهمی رو شما اشاره کردید بهش. برای اینکه تولید ناب اتفاق بیفته، حتما قبل از تولید ناب کار شایسته نیاز هست. کار شایسته یه اصولی داره که در واقع 4 تا اصل داره اصالتا میگن کار شایسته. یکیش سیستم سیستم پرداخت تامین اجتماعی هست که در باید کامل باشه برای نیروی کار، برابری حقوق هست از نظر مدرک و رشته و جایگاه و منزلت شغلی نیروی کار هست